بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این آخر درس دیروزی چون آخر کلاس شد نتونستیم زیاد توضیح بدهیم اونجا را یه بار هم نگاه کنید و ما ماورد فیه لفظ الورثه بحث در این بود که این خیاری که به وراثه اسم میبرد به چه صورتی است؟ آیا به صورت عام استقراقی و افرادی هست؟ به هر کدوم از اینا مستقلن برسد؟ یا نه؟ هر کدوم از اینها در نصیب خودش خیار داشته باشد؟ یا نه به صورت مجموعی است؟ مجموعی اینها باید توافق کنند؟ یا نه قیام خیار به طبیعت الوارث است. طبیعت الوارث باشد هم بر واحد صدق می کند. هم بر متعدد. خب اونجایی که لفظ وارث باشد خب این چهار تا احتمال بود. اما اونجایی که لفظ ورثه باشد به صیغت جمع. خب اینجا فرمودن چه چند احتمال است. لا یخباچه مراد یا جنس الجمع است. دیر گفتیم دیگه. جنس الجمع چه به لحاظ چیه؟ انضمام است. یعنی لوح زفیه جماعت الوراث. جماعت الوراث در آن لحاظ میشه. خب اگر این باشد این چه چیزی را اقتضا میکند؟ این مقتضی همون وجه سوم خواهد بود. وجه سوم چه بود؟ وجه سوم چه بود؟ چه به صورت مجموعی باشد. که اینها میتوانم فرض کنم همه ایشون باید توافق داشته باشن. یا احتمال دومی جنس الفرد. جنس الفرد یعنی منظور از ورثه همون جنس الفرد باشد، وارث باشد. خب این وارث جنس الفرد باشد هم بر واحد صدق میکند هم بر متعدد. اون وقت نتیجه چه میشود؟ مجمل میشود. چون میگه جنس الفرد وارث باشد، وارث حق خیار دارد. آیا وارث واحد یا وارث متعدد در صورت تعدد چگونه؟ این مجمل میشود. احتمال سوم این است چه استقرار. استقرار یعنی که یعنی همه افراد ورثه خیار داشته باشند. منتها این استقرار هم قابلیت دارد بر مجموعی حمله بشود، هم قابلیت دارد بر افرادی. چون افراد میشه مجموعی تصور کرد، لحاظ کرد و میشود اونها را چیه؟ افرادی. مجموعی باشد نتیجه چیست؟ همه اونها یه خیار دارند. افرادی باشد تک تک اونها خیار مستقل دارند. ولی از هر هو ثانی، از هر دومی است. این دومی هم جنس الفرد است. یعنی از این چهار تا احتمال از هر احتمال دوم هست. چه باشد؟ جنس الفرد باشد. چون گفتن دیگه مدلول مطلق طبیعت مطلقه است. این استقراقی است، مجموعی است، بدلی است. اینها را از گرائم ما باید استفاده کنیم. این بر طبیعت ورثه یعنی طبیعت الوارث. خصوصیات زائده را از دلائل و گرائم دیگر ما باید استفاده کنیم. کما فی نظائرهی، در نظائرش هم اینچنین است. یعنی اونجایی که جمع متعلق حکمی قرار داده شده است، مثلا اکرم العلماء، اینجا جمع متعلق حکم قرار داده شده، از این چه چیزی استفاده می شود؟ جنس الفرد. لذا اگر یه نفر عالم را اکرام کند ها، امتثال حاصل شده است یا نه؟ حاصل شده است دیگه. هم با اکرام یه نفر به اکرم امتثال کرده، هم با اکرام چند نفر میتواند امتثال کند به اکرم. اما اگر جنس الجمع یا استقراق اراده بشود، جنس الجمع یا استقراق یعنی احتمال اولی یا احتمال سومی اراده بشود، امتثال چه حاصل میشود؟ همه علما را باید اکرام بکند. اما اگر جنس الفرد باشد نه، یه نفر عالم را هم اکرام کند و و از اونجا یه اجمالی داشته این توضیحی که من عرض کردم از حاشیه مکاسب مرحوم شهیدی، چه مرحوم شهیدی تعلیقی دارم بر مکاسب، ایشون این گونه توضیح داد.
وارث
با یکی صدقه میکنه.
الله
گفت
موجود
بله؟
موجود
نه با واحد هم صدق میکند دیگه. الان یه نفر را اکرام بکند صدق میکند یا نه؟ بله. وقتی که البته الان معیدات و مضعفات را بیان میکنه، فعلا این احتمالات بود که یه احتمال چه بود هر کنون منا مستقلن خیال، یه احتمالی بود که هر کدوم در نصیب خودش، یه احتمالی مجموعی، احتمال چهارم همون طبیعت الوارث. الان اشکال خواهند شد، میرسیم به اشکالات الان میرسیم. هذا کله مقیامله. خب میگه قرینه عقلیه و لفظیه قائم شده. اول میخوان اون احتمال اول را رد کنن. احتمال اول این بود که هر کدوم از اینها مستقلن خیال دارد. میگه قیام قرینه عقلیه و لفظیه، یعنی هم قرینه عقلی هست هم قرینه لفظی هست، چه اون اولی اراده نشده. چون در اولی گفتیم ما بقیه هم اجازه بدهن این فسخ کنند، معامله فسخ میشود دیگه. بقیه هم اجازه بدهن، یعنی اونا از حق خودشون میگذرن، این از حق خودش نمیگذرن. میگه قرینه عقلیه و لفظیه هست علا عدم ارادت ثبوتهی، چه اراده نشده ثبوت خیار لکل واحدن، برای هر کدوم از اینا مستقلن، اونم به صورت مستقل فل کل، یعنی در کل اون مال، هر کدوم از اینا مستقلن در کل آن مال خیار داشته باشد. چون احتمال اولی این بود دیگه هر کدوم از اینا مستقلن. ایشون این احتمالات را بررسی میکنن، اینا را رد میکنن، اون مجموعی را میپذیرن، نتیجه ای که میگیرن بر اون سوم میز. اما الاولا بله همون قرینه را الان عرض میکنه، این چه قرینه عقلیه وجود ندارد بر اون معنای اولی. چرا؟ میگه علتش این است اون چه شما میگید اسم میرسد خیار واحد است دیگه، مورث یه خیار داشته دیگه، خیار حق واحد شخصیون. اما الان شما میگید وراث هر کدوم از اینا چند تا خیار دارد، هر کدوم از اینا مستقلنه، ده نفر باشد ده تا خیار هست. خب چگونه خیار چه حق واحد شخصیون، این چگونه متعدد میشود؟ یه خیار بشود چیه؟ ده تا خیار. یه خیار بشود پنج تا خیار. محال است که خیار واحد متعدد بشود، استحاله دارد. و این قرینه عقلیه است. عقل میگوید واحد چه متعدد نمیشود. فلان المفروض اما الاولا یعنی قرینه عقلیه را میخواد بیان کند، انما کان للمیت اون چه برای میت بوده و ترکه للوارث و برای وارث اون را ترک نموده، حق واحد شخصیون یه حق بوده، حق واحد بوده است. و قیامه بالاشخاص المتعددین اوزه و استحالتن، قیام این حق واحد با اشخاص متعدد استحالش چیه؟ اوزه هست و واضح. چگونه یه حق چند حق می شود؟ و از هر بطلانم بطلانش آشکار است. من تجزیت من تجزیه و انقسامه علی الورثه، این بطلانش بیشتر است از این چه بگوییم چه خیار حق واحد است، میرسد منتها جز جز میشود، تقسیم میشود بر ورثه، همون احتمال دومی چه یه خیار برسد، منتها چون خود خیار قابل تقسیم نیست، متعلقش متعلقش چیست؟ مال هست دیگه. یعنی چه به حسب متعلقش جز جز بشود و تقسیم بشود؟ یعنی هر وارثی در سهم خودش خیار داشته باشد، نه در سهم دیگران. میگه این اولی استحالش از هر از و بطلانش از هر است از دومی من تجزیه، چون حق خیار تجزی پیدا کند و تقسیم بشود بر ورسه. فکیفه، حالا این ثبوتاً این مشکل دارد، حق واحد چگونه متعدد می شود؟ چه رسد به این چه شما بگوید ادله در آن ظاهر است، یعنی در مقام اثبات هم ظهور ادله را در آن ادعا کنی، این ثبوتنش مشکل دارد، چه رسد به مقام اثباتش. فکیفه یدعا، چگونه ادعا می شود ظهور ادله ارث فیه در اون معنا که هم احتمال اولی باشد. نه میگه این استحالهش از اون بالاخره اونجا مال قابل تقسیم است، میگیم یه خیار است به اینها میرسه، خود خیار چه قابل تقسیم نیست ولی متعلقش قابل تقسیم است. بگویم چه خیار پس چگونه تجزی میپذیرد، بگویم چه هر کنم از نه در نصیب خودش و سهم خودش خیار دارد.
و اما الثانیه فلان مفاضل تلك الادله بالنسبه الى المال المتروك والحق المتروك شيء واحد ولا يستفاد منها بالنسبه الى المال الاشتراك بالنسبه الى الحق التعدد الا مع استعمال الكلام في معنيين.
و اما الثانیه، ثانیه چه بود؟ هر کدوم از اینها در نصیب خودش میخواد این را رد کند. ببخشید درسته برسان احتمال ثانی، این احتمال ثانی در وجه ثانی آورده و اما الوجه و ثانی و ثانی من ذهنده و اما ثانی بر درسته گرینه لفظیه برچیه بر این که معنای اول اراده نشده، چون گرینه لفظیه همون چیز ادله ارث است دیگه، عموماتی که ما در ارث داریم. میگه مفاد اون ادله چی در باب ارث است، نسبت به مال متروک و حق متروک شیء واحد است. ادله ارث به صورت یکسان بر شامل میشود هم اموال را و هم چیه حقوق را. خب حالا ما سوال میکنیم ادله ارث در اموال چه چیزی را اکتضا می کند؟ ادله ارث در اموال اشتراک را دیگه، مال اگر مال مورث به ورثه می رسد ورثه متعدد باشد می شود مشترک. ادله ارث نسبت به مال و نسبت به حق یه چیزه و آن چیز اشتراک است. خب در اموال این امکان پذیره، اما در حق امکان پذیر چی نیست، چون حق گفتیم قابل تجزی نیست. لذا باید چه بگوییم که هر کدوم از اینا چی نمیتواند خیار داشته باشه، چون امکان پذیر نیست که حق واحد به چند حق انحلال پیدا بکند. باید اشتراک را بگوییم دیگه، همطور که در مال اشتراک هست در حق هم چیه اشتراک هست. اما احتمال اولی چه اشتراک را نمیگه، احتمال اولی یا همون قول اولی میگفت که اصلا هر کنون مزنان مستقلن خیار دارد. و اما ثانیه، چون مفاد اون ادله یعنی ادله لفظیه نسبت به مال متروک و حق متروک شیء واحد است. ادله ارث در مال با ادله ارث در حق چه متفاوت نیست، آیه ارث هر دو را شامل است. ولا یستفاد از اون ادله نسبت به مال، بله استفاده نمی شود از اون ادله نسبت به مال اشتراک، نسبت به حق تعدد. بگویم نسبت به مال اشتراک را دلالت می کنند، اما نسبت به مال نسبت به حق تعدد را، بله نمی شود این حال از هم را. مگر استعمال کلام در دو تا معنا جایز باشد، بله اگر استعمال کلام در دو معنا جایز باشد می توانیم بگوییم ادله ارث نسبت به مال اشتراک را دلالت می کند، نسبت به حق تعدد را. ببینید اشتراک غیر از تعدد است، در اشتراک همه اینها باید توافق کنند، همه این هر کدوم از اینها یه سهمی دارد در این مال و بخواهن اعمال خیال کنه همه باید توافق کنند. اما در حق تعدد باشد یعنی چه؟ مستقلا هر کدوم می تواند خیال را استعمال کنه. میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد دیگه. بگم که ادله ارث نسبت به مال مقتضی اشتراک است، نسبت به حق مقتضی چیه؟ تعدد است. این استعمال کلام در معنی این است.
آزام ان مقتضا ثبوت ما کان للمیت لكل من الورثه ان يكون كالوکلاء المستقلين فيمضي السابق من اجازه احدهم او فسخه ولا يؤثر الله الا بتل تقدم الفسخ على الاجازه الا ما ذكره.
اینم جواب دیگر است. مقتضای ثبوت ما کان للمیت لكل من الورثه، هر چه میت دارد برای کل ورثه چیه؟ ثابت است دیگه. این مقتضایش چیه؟ این مقتضایش این است که ان یکونو کل وکلاء المستقل، مثل وکلاء مستقل باشن این وارثا. خب در وکلاء مستقل چه میگوییم؟ اگه یه نفر چند تا وکیل مستقل داشته باشد در معامله، یکی امضا کند یکی فسخ کند، اونجا کدوم مقدم است؟ از سابق دیگه. اجازه بدهد اون مقدمه، اون فسخ کند اون مقدمه. اما در این معنای اول چه گفتیم؟ در معنای اول فسخ مقدم است، ولی قبل از این دیگر و راست اجازه، یعنی به سابق نگاه نمیشود. میگه نه، اگر هر چیزی که برای میت هست برای ورثه ثابت باشد، این اقتضا میکند اینا مثل وکلای مستقل باشد. مثل وکلای مستقل شدن از امضا می شود، فیمضا ممضا می شود از سابق، اونی که سابق اقدام کرده. حالا سابق من اجازت احده هم او فسخی، اون سابق اجازه کرده یا فسخ کرده. و لاحق مؤثر نخواهد، پس وجه نیست برای تقدم فسخ بر اجازه، اونطور که در احتمال اول گفت. در احتمال اول گفت فسخ مقدم است ولی متأخر باشد و بقیه چیه؟ اجازه بدهند. نه.
و اما الوجه الثانی فخوبه و این لم یکن منافیا لظاهر ادلت الارث من ثبوت مدموع المتروک لمدموع الوارث الا ان تجزئه الخيار حسب متعلقه کما تقدم مما لم تدل علیه ادلت الارث.
پس معنای اول نه قرینه عقلی بر اون دلالت میکند نه قرینه لفظی. وجه ثانی چه بود؟ در سهم خودش خیار داشته باشد. این ثبوتم ممکن است، ثبوتم ممکن است. بالاخره اون مشکلی چه ها در اون اولی بود، اون مشکل در این دومی، اون مشکلی مجه واحد چگونه متعدد میشود؟ این در دومی چی نیست؟ واحد متعدد نمی شود، واحد منقسم می شود، منتها به اعتبار چی؟ متعلقش. خودش چی قابل تقسیم نیست، به اعتبار متعلقش منقسم می شود. میگه این منافاتی با چیز ندارد لیست، منتها در مقام اثبات دلیل برای این نداره. ثبوت هم ممکن هست، برای اثباتن دالی که بر این معنا دلالت بکند وجود ندارد. فما اما وجه ثانی ولون که منافاتی با ظاهر ادله ایست ندارد. ظاهر ادله ایست چیست؟ که مجموع متروک برای مجموع وراس است، مجموع اون چیزی که مورس ترش می کند برای مجموع وراس است. الا اینچه تجزیه خیار چون خودش ممکن نیست به حسب متعلقش خواهد بود. میگه این ولو منافات با ظاهر ادله است ندارد، اما از اون معانی است که لم یدل علیه ادلت الارث، ادله است بر اون معنا دلالت نمی کند. یعنی چه؟ یعنی اثباتن دالی بر آن وجود ندارد. حالا چرا اثباتن وجود ندارد این را توضیح می دهد.
اما ما کان منها کالنبوی غیر متعرض للقسمت تواضعا و اما ما تعرض فیه للقسمت تآیات قسمت الارث بین الورثه تغایت ما مستفاد منها فی المقام بعد ملاحظت عدم انقسام نفس المتروک هنا سقوط القسمت فیما یسلب اعمار هذا الحق او اسقاطه فيقسم بينهم الهين المسردة في الفسخ أو ثمنها الباقي في ملك بعد الإزادة على طريق الإرث.
اما حالا اون ادله ایسا چه میگه به معنای دوم دلالت نمی کنن. ادله ایسا یکی نبوی بود، ما ترک المیت فل وارثی، این متعرض قسمت نشده. خب این واضح هست چه دلالت نمی کند که چگونه ایس می رسد. یعنی نبوی، روایت نبوی متکفل بیان کیفیت انتقال و کیفیت قسمت نیست. اصل انتقال را دلالت می کند، اما چگونه منتقل می شود؟ آیا به صورت این که هر کنوم از اینا مستقلن باشد یا هر کنوم از اینا در نصیب خودش؟ پس نبوی چه واضح است، می ماند سایر ادله است. و اما ما تعرض فیه لیل قسمه، مثل آیات قسمت اسم بین ورث، اون آیاتی که دلالت می کند، هم مثلا میگه فل الذکر مثل حظ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این اصل اسم را دلالت نمی کند، فقط تقسیم را هم دلالت می کند. اینها چطور؟ میگه فقایت ما یستفاد منها فی المقام، نهایتی که اون چه استفاده می شود از این آیات در مقام، که بحث خیالات خیال است، ارث خیال، بعد از ملاحظه این نکته که متروک در اینجا قابل تقسیم نیست. متروک چیست؟ همون خیال است دیگه. با توجه به اینکه یکی از متروکات خیال است، خیال هم قابل تقسیم نیست. خب غایت اونی که از اینها استفاده می شود به لحاظ این نکته این است که قسمت در کجا ثابت بشود؟ نه در خود این خیال. در چی؟ در متعلقش دیگه. خود خیال چه قابل تقسیم نیست. نهایت اونی که از اون استفاده می شود این است که ثبوت القسمت، قسمت ثابت می شود در آن چیزی که حاصل می شود به اعمال این حق. وراس آمدن این حق خیال را اعمال کردن. یعنی چه؟ یعنی معامله را فسخ کردن، زمین را گرفتن. خب الان چه میکنن؟ مقتضایش چیست؟ این تقسیم است دیگه. زمینی پدر اینا فروخته بود با حق خیار، حالا اینا آمدن فسخ کردن. خب نهایت اونی که از آیات استفاده میشود این است که قسمت ثابت میشود در آن چه حاصل میشود با اعمال حق یا با اسکات حق. ببینید حق را اعمال کنن، قسمت در چی ثابت می شود؟ حق را اعمال کنن در زمین. حق را اعمال نکنن، اسکات کنن، قسمت در چه چیزی حاصل می شود؟ سمن. بله، پس تقسیم می شود میان اینها عین مسترده به واسطه فضل، یا سمن آن چه باقیست در ملک اینها بعد از اجازه، اونم علی طریق الارث جلی ذکر مثل حضر همسایی. اما این چه خیال برای هر کدوم از اینها ثابت باشد مستقلن فی حصتهی، معنای دوم بود دیگه، هر کدوم از اینها مستقلن در حصه خودش خیال. مثلا زوجه چقدر میبرد؟ یک هشتم. بگوییم که در یک هشتم خیال مستقل دارد. این فلا یستفاد من تلک الادله، از این ادله استفاده نمی شود. از این ادله فقط چه استفاده می شود؟ که این خیار را اعمال کنن یا اسکات کنن، تقسیم در اون زمین هست اگر خیار را اعمال کنن، تقسیم در ثمن هست اگر خیار را، این فقط استفاده می شود. اما شما بیاد بگو نه، یه چیز دیگر هم استفاده می شود و آن چه باشد؟ ثبوت الخیار لکل واحد منه مستقلن. بگویم زن چون یک هشتم اسم میبرد، در یک هشتم این معامله مستقلن میتواند تصمیم بگیرد، حالا چه بقیه توافق بکنن چه بقیه توافق نکنن، این استفاده نمیشود. حالا یستفادو من تلک الادله. پس متیقن از مفاد این ادله چیست؟ ثبوت خیار واحد شخصی است برای مجموع. هنسه احتمال دو؟ احتمال سوم. اگر مجموع اتفاق بر فسخ داشته باشن، همهشون توافق کنن بر فسخ، این فسخه این عقد در مجموع. و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی اتفاق بر فسخ نداشته باشن. اون وقت این عقد با همون حالت تزلزلش باقی میماند تا زمان خیار تمام بشود. و الا فلا دلیل، اگر توافق نکنن دلیلی ما نداریم بر انفساخ فی شیء منه، در چیزی از آن. در حال چی در احتمال دومی چه میگفتی؟ بله میتونه هر کدوم از اینها مستقلا اقدام بکنه. نه، اگر توافق نباشد دلیلی بر انفساخ نیست در شیء از آن. اینم ببخش دیگه رد احتمال چه بود؟ دوم بود. اول را رد کردن، دوم. حالا میخوان معنای سوم را بررسی کنم.
و من ذالک یظهر ان المعنى الثانی للمس الثالث و هو قیام القیاد به طبیعت المتحققه فی ضمن المضمون ایضا لا دلیل علیه فلا یؤثر فسق احدهم و ان لم یجز الآخر ما ان هذا المعنى ایضا مخالف لأدلة الارث لما عرفت من ان مقاطعه بالنسبة الى المال و الحق واحد و من المعلوم ان المال کل المال لیس هو و الجنس متحقق فی ضمن المضمون.
و من ذالک چه گفتیم؟ از آیات ارث نحوه تقسیم استفاده نمی شود، ثبوت خیال کل واحدین استفاده نمی شود. ظاهر می شود که معنای دوم برای وجه سوم، و وجه سوم دو تا معنا داشت دیگه، یکی مجموعی بود یکی طبیعت الوارد تحقق، بگوییم ان یقوم خیال قائم بشود بالمجموع من حیث تحقق طبیعت وارث در ضمن اون مجموع. میگه این هم درست نیست، ظاهر می شود که معنای دوم برای وجه سوم چه قیام خیال باشد با طبیعتی که در ضمن مجموع، از طبیعت یعنی طبیعت وارث تحقق پیدا میکنه. این هم ایزن مثل معنای دوم اول لا دلیل علیه، دلیلی بر آن نیست. فلا یؤثر، و بجرد دلیلی بر آن نباشد فسخ یکی مؤثر نخواهد بود ولو اون چه دیگری اجازه ندارد. اصلا دیگری ساکت است، نه اجازه داده نفس، این بیاد فسخ کند. طبیعت الوارث باشد باید مؤثر باشد دیگه. میگه نه، وقتی که این معنای چهارم هم بله رد شد، چه معنای دوم سوم بود دیگه، هم میشه بود معنای چهار. میگه مؤثر نخواهد بود فسخ یکی ولو دیگری اجازه نداده، یعنی ساکت باشد، اجازه نداده، ردم نکرده، یعنی فسخ مؤثره. دلیل در مقام اثبات باید به این دلیل داشته باشیم دیگه. میگه نه تنها دلیلی بر آن نیست، بلکه این معنای ایزن مثل معنای دوم مخالف ادله ارث است. مخالف ادله ارث است. چرا مخالف ادله ارث است؟ چون مال را چه، بله در مال میگیم چه کسی وارث است؟ آیا طبیعت الوارث مالک است یا خود اونها مالک است؟ طبیعت چه مالک نمی شود. مخالف ادله لما عرفت چه من ان مفادها به نسبت الى المال، ما گفتیم ادله ارث مفاد اینها نسبت به مال و حق یکی است. خب در مال چه چیزی را اقتضا می کند ادله ارث؟ اشتراک را. مثلا یکی از در لومه خوندید دیگه، یکی از اسباب اشاعه و شرکت چیز ارث. از شرکت دو نوع سبب دارد، یه سبب قهری دارد یه سبب اختیاری. این سبب قهری است دیگه، بچه این مرد مورث بود، ورثه ها به صورت قهری شریک می شوند در اموال متوفا. خب ادله ارث مفاد اینا نسبت به مال و حق یکی است. خب در مال چه می گوییم؟ می گیم من المال معلوم ان المالک للمال، مالک برای مال لیس هو الجنس، جنس نیست که متحقق است در ضمن مجموع. آیا در اموال میگویم که مالک طبیعت وارث است که در ضمن مجموع محققه؟ نه، طبیعت را چه مالک نمیدانیم. مالک چیه؟ خود اینا، نه طبیعت و اصلا اونجا بحث از طبیعت مطرح میشه. نه خب عدل ارث نسبت به حق و مال یکیست، نمیشود گفت که عدل ارث در مال، عدل ارث در مال مقتضایش چیست؟ اشتراک هست، ولی در حق چیه؟ طبیعت الوارث هست که در ضمن مجموع حق بگرد. این همون استعمال لفظ در معنی این میشود دیگه، در بیشتر از مال. بالاخره عدل ارث مفادش نسبت به مال حق یکی است.
ثم ان ما ذكرنا زارا في كل وقت ثبت لمتعدد لم يؤلل من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكوره. نعم لو كل مزار من دليل خارج اكتبه كما في حد الجزء، فان النص قد دل على انه لا يسقط بأف احد الشريكين، فكهك القصاص فانه لا يسقط بأف احد الشريكين، لكن ما خف الاخر مقدار حصة الباقي من الدية إلى أولياء المقتسمين سمعا بين الهجتين.
چه ها مطلبی که در اینجا گفتیم این وجوه اربعه؟ این فقط مربوط به حق خیار نیست. ما ذکرنا جارم فی کل حق، در حق حقی که ثبت متعدده، مثلا حد گزر، حد حق گساز و سایر حقوق که ارث رسیده است، فقط حق خیار را دلالت نمی کند. این قاعده ای که میخوام اینجا تأسیس کنیم بر اساس ادله اختصاص به حق خیار ندارد. این جاری است در هر حقی که ثابت بشود برای متعدد و از خارج دانسته نشود که اون حق علا خصوص واحد من الوجوه المذکوره. یه وقت این است که دلیل خاص خارجی داریم که این حق ثبوتش به صورت اولی است، دومی، سومی، چهارمی. خب دلیل داشته باشیم فبه ها. اما اگر دلیل نداشته باشیم ها، در حق خیار هر چه گفتیم در سایر حقوق هم، در حق خیار الان معروف شد دیگه ایشون کدوم را اختیار کردن؟ مجموعی را. در سایر حقوق هم به صورت مجموعی خواهد بود. نه بله، اگر علم ذالک یعنی علم ثبوت حق برای متعدد از دلیل خارجی که به صورت اولیست یا دومی یا سومی یا چهارمی که ما فی حد گذر اتفاقا دلیل خارجی داریم، چون در اونجا دلیل دلالت می کند که با عفو عهد و شریکین این ساقط نمی شود، حد گذر ساقط نمی شود در چیز، در حد گسم. مثلا سه تا وارث هست، یکی قاذف را عفو می کند یا دو تا عفو می کند، یکی عفو نمی کند، ساقط نمی شود دیگه. این با کدوم احتمال سازگاری دارن؟ اولی، یه مستقل است دیگه. هر کدوم از اینا چیه؟ مستقل است، اونم در کل آن. لذا دیگه اون حد را چه تبعیض نمی کند. کل شلاق 80 ضرب شلاق باید به قاذف زده بشود. گدلا چه این بله ساقط نمی شود با عفو عهد الشریکین. یا حق قصاص، حق قصاص هم یکی عفو کند قاتل را، یکی عفو نمی کند، آیا ساقط می شود؟ نه. فانه لا یسقط، حق قصاص ساقط نمی شود با عفو عهد الشریکین. منتها الان دو تا وارث هست، یکی عفو میکند یکی نمیکند. بله ولی مقتول بخواهد قاتل اون چه عفو نمیکند، بخواهد قصاص کند، در باب قصاص خونده دیگه مختار القصاص مقدم از بر شخصی که عفو کند، اینجا میتونه او را قصاص کند، منتها نصف دیه را باید به اون قاتل چه میخواهد قصاص کند بدهد. چرا بدهد؟ چون ولی دیگر او را عفو کرده بود دیگه، اون نصف جان خودش را مالک شده بود، حالا میخواد قصاص کنه نصف دیگر را. این جمعا بین الحق، یعنی حق قاتل و جانی و حق ولی آخر، بخواهم این دوتا را با هم جمع کنیم، این چه چیزا اقتضا میکند؟ این بتونه قصاص کند ولی نصف دیگر را باید به او رد کند. لاکه ما دفع الاخر مقدار حصه باقی از دیگر را به اولیای کسی که از او قصاص میگیرد، یعنی اولیای قاتل. جمعا بین الحقین، چه حق قاتل باشد و حق ولی آخر باشد چه عفو نکرده است.
لكن
يجب ان يكون المسؤول من 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 المس